أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلام شیخ رو در بحث جواز شهادت مبنیاً علی الحجج از اصول و امارات حکایت می کردیم. بخشی از کلام ایشان گذشت و منتهی شد به این که شهادت اونجایی که جزئی از سببش و اتماع تمامیت سبب مشهود و به اصل و اماره باشه، فرمود بلا اشکالن شهادت در این صورت مشروع جایزه، به این معنا که نافذه و حجت و حاکم باید طبقش عمل کنه. و لازم نیست شاهد شهادتش به مضمون این باشه که من بر اساس حکم ظاهری دارم شهادت میدم. نه، شهادتی که مبنی بر حکم ظاهری در ناحیه اتمام سبب مشهود و بهه. مثلا مشهود و به ملکیته که این ملکیت معلول ارثه که این ارث به واسطه موت مورث و مالکیت او نسبت به مال موروث و انحصار وارث او در این وارثه. شهادت به ملکیت زید به عنوان وارث منحصر اونجایی که مبنی بر اعمال حجج اصول امارات از ید میت و استصحاب ملک او و استصحاب عدم وارثی دیگر بر او و ما شاکل، شهادت به ملک مسبب مبنی بر اصول و اماراتی در وجود سبب برای مشهود و به، مرحوم شیخ فرمود این اصلا لا خلاف در جوازش. و عبارت ایشون هم مطلق بود، همونجوری که دیروز بعضی دوستان گفتن که مورد کلامش هم جاییه که اصلا تمام سبب، نه این که برخی از اجزای سبب، اصول عملیه و اماراته. شهادت به مسبب ملکیت، اما سبب ملکیت ارثیست که منوط به فقط اصول و امارات ید میت، استصحاب ملک او، استصحاب عدم وارثی برای او سوای این شخص. یعنی منظورش شهادت به سبب، به مسبب، که اون چه مجرای اصل خود مشهود و به نیست، سبب مشهود و بهه، ولو سبب مشهود و به تمامش منوط به اصوله. یعنی تمام اجزاء سبب، تماماً همه اجزاء سبب بند به اون اصول و قواعد و اماراته، اشکال نداره. به خلاف اون جایی که خود مشهود و به مجرای اصل باشه بالمباشره، مثل که شهادت میده که زید بدهکاره به استصحاب دین، استصحاب دین میخواد اثبات دین کنه، ایشون که انه مرحوم شیخ اینجا رو یک تأمل کرد، گفت آیا در این مورد، در جایی که خود مشهود و به مجرای اصل و مستند شاهده، شهادت جایزه یا نه؟ فرمود فیه اشکالون. حالا فیه اشکالون، مرحوم شیخ قدس سر رو بحث رو به دو قسم منقسم کرد. فرمود تارتن اونجاییه که مبنای شاهد رو قاضی هم قبول داره، یعنی شاهد به استناد استصحاب که داره شهادت میده، اون استصحاب و قاضی هم قبول داره، به نحوی که اگر ارکان اون استصحاب در حق قاضی میبود از یقین سابق و شک لاحق، قاضی هم حکم میکرد. و اخرى اینه که نه، قاضی اون مبنای شاهد رو و مستند شاهد رو قبول نداره، به نحوی که اگر خود قاضی ارکان اون اصل در فرضش محقق میشد نمیتونست قضاوت کنه، چون استصحاب مثلا در موارد شک در مقتضیه و در مورد شک در مقتضی قاضیمون شیخ انصاریه، استصحاب جاری نمیکنه. اما شاهدمون نراقیه، استاد شیخ انصاریه مثلا، و استصحاب جاری میکنه. اگر آمد این استاد پیش شاگردی که مبنای استادش هم قبول نداره شهادت داد، ممکنه بگیم قبول میشه یا نمیشه، که حالا محط بحثه. مرحوم شیخ اولا نسبت به اونجایی که خود قاضی با شاهد در مبنای اون مدرک مشترکند متعرض حکم شد، شاهد به استناد استصحاب به استناد قاعده ید داره شهادت میده، قاضی ما قاعده ید رو قبول داره، به نحوی که اگر خود قاضی کالا رو در دست اون آقا دیده بود دیگه نیاز نبود که شاهد بیاد شهادت بده، خود قاضی به رفع ذلیت حکم میکرد. در این فرض آیا جایز شهادت؟ جایزه‌ای که شیخ میگه، نه اینکه تکلیفاً آیا ادا کردن به این نحو جایزه در مقابل کس، نه، جایزه به معنا نافذون یا اینکه نه، ضمن اینکه خب بله، آیا خود شاهدم تکلیفاً حق داره اینجوری بیاد شهادت بده، و اگر شهادت بده که دیگه انه پذیرفته بشه؟ ابتداءً شیخ تشکیک کرد در قضیه، بعد از آنی که تقسیم کرد، باز بحث رو تقسیم کرد به این که شهادت بده به حکم ظاهری یا شهادت بده به حکم واقعی. فرض اولش اینه که بیاد شهادت بده به حکم ظاهری، مدرک حکم ظاهری، مشهود و به هم حکم ظاهری، میاد میگه آقا این ملکیت استصحابیه رو من شهادت میدم. یه وقت اینه که میاد میگه من شهادت میدم به ملکیت این آقا، که ظاهرش اینه که ملکیت واقعیه رو هم داره شهادت میده. یه وقت اینه که نه، میاد میگه آقا من به ملکیت استصحابی این آقا شهادت میدم، من که نمیدونم ملکیت این آقا باقیه، من به ملکیتی که بر مبنای استصحابی که شعار حجت قرار داده من دارم شهادت میدم، نه به ملکیت واقعیه با قطع نظر از استصحاب. فعلا بحث اینه، شق اول کلام شیخ، که طرف آمده به ملکیت استصحابی داره شهادت میده، صافم میگه آیا این شهادت پذیرفته است؟ قاضی باید بپذیره؟ یا همون مثالی که مرحوم شیخ فرمود، نمیدونیم این آقا قبلا بدهکار بوده، شاهد دین او بوده، این شاهد نمیدونه طول این مدت آیا دینشو پرداخت کرده نکرده، احتمال میده این آقا دینش هم پرداخت کرده ولی یقین نداره. خب طلبکار میاد به این شاهد میگه فلانی تو که میدونی این آقا به من بدهکاره، بیا شهادت بده تو محکمه. شاهد میگه درسته آجون، من بدهی اون روز رو خبر داشتم، اما طول این مدت شاید ادا کرده باشه، نمیدونم ادا کرده یا نکرده. میگه خب تو که نمیدونی استصحاب کن، استصحاب کن یا شهادت بده. خب حالا آمد شهادت داد تو محکمه، گفت این آقا بدهکار استصحابیه، نه بدهکار قطعی، بدهکار به نکته استصحاب. آیا پذیرفته است؟ قاضی باید بپذیره. مرحوم شیخ اول فرمود اشکال داره. چرا اشکال داره؟ چون ادله استصحاب نمیگه بیا شهادت بده. ادله استصحاب میگه آثار بدهکاری رو بار کن. شهادت اثر بدهکاری نیست، شهادت اثر علم به بدهکاری است و استصحاب بدهکاری اثبات میکنه، معلوم و اثبات میکنه، نه علم به بدهکاری و نفی شک در بدهکاری. پس نباید جایز باشه. اینو ذکر کرد مرحوم شیخ. رسیدیم دروز به اینجا. حالا این قلت یا شیخ، شما گفتی اون جایی که شاهد مبنیه بر اصولی که متمم سببند، گفتی بلا خلاف ولا اشکال میتونه شهادت بده. یعنی همین استصحاب اگر در ناحیه سبب بود، شما یه شیخ میگفتی که شهادت مبنیه بر این استصحابی که در سببه حتما جایزه. حالا که رسید اینجایی که خود مشهود و به مجرای استصحابه، میگی نه شهادت جایز نیست. اگر شهادت مفید علم نیست، در هر دو جا مفید علم نیست. اگر شهادت اثبات جواز اخبار نمی کنه، در هر دو جا نباید جواز اخبار ثابت بشه. چرا اون جایی که اصل در ناحیه سبب مشهود و به، شما گفتی شهادت جایزه، اما اونجایی که اصل در خود مشهود و بهه نه در سببش، میگی شهادت جایز نیست. نکته ای که میگی جایز نیست اینه که شهادت علم نمیاره و اثر علم و با شهادت نباید بار کرد با استصحاب. خب اگر علم نمیاره، اثر علم بار نمیشه، چرا در ناحیه تمام السبب و در ناحیه اصل جاری در سبب مشهود و به گفتی بیا اینجا شهادت بده و حجت و نافذ شهادته؟ مرحوم شیخ اینجا میفرماد فرق بین الموردین، جواب میخواد بده. حالا ایشون میفرماد بین اون جایی که اصل در ناحیه سبب و جایی که اصل در ناحیه خود مشهود و بهجاری میشه فرق. محصل فرقی که شیخ بخواد بگه بعد از یک صفحه بیانی که داره این مطلبه، شیخ میخواد بگه در ناحیه اصل جاری در سبب شهادت جایزه، چون اون چه در ید مردم از احکام و منها مسئله شهادات احکام ظاهریه است. یعنی اگر میان میگن فلانی خبر میدن مالکه، منظورشون این نیست که فی علم الله مالکه، منظورشون اینه که به حسب موازین شریعت مالکه و من جمله موازین شریعه الاستصحاب. اگر بیان بگن فلانی مالکه، ناظرن به این که آقا این آقا ارث برده، ارثم مبنیه بر یده، بر استصحابه، بر این قبیل موارده، و الا کی خبر داره که فلانی فی علم الله مالکه، اون جد اعلای این آقا این مال رو غصب نکرده بوده، اون جد اعلایی که با اون مال به چند واسطه پدر منتهی شده به بابای این آقا و این آقا من از الان از دنیا رفت. این آقا خیلی خوب، اما بابا بزرگش قصد نکرده بود این مالو، از غاصب نخریده بود. اینجاست که شیخ براشفته میشه، میگه لولا الید ما قامل المسلمین نسو، کاری به ید نداره، میخواد بگه لولا الشهاده مبنیان علی الحجج والاصول والامارات اصلا ما قامل المسلمین سوقون. شما نمیتونید حکم به ملکیت که زیادی به بعد بکنید تا بر اساسش شهادت بدید، چون هیچ جا حکم به ملکیت واقعی عموما در دسترس نیست. فانما بعید الناس من الاملاک که یرتبون فیها آثار الملک، عبارت از همین مسئله ملک مبنیه بر احکام ظاهری طرق اصول امارات ایناست. اونی که ها در خصوص نسب میزد، شیخ عموما میگه اینجا اینه و استثنایی هم نیست. ولذا شیخ میگه، خوب دقت کنید، درسته یه صفحهشو دارم براتون خلاصه میکنم، اما یه ریزکاریاییه که ناچار شیخ در ضمن یه صفحه بگه اونا رو. من حالا لبشو میگم، اما یه ریزکاریایی هم داره، تا خودتون مطالعه نکنید دیگه اون ریزکاریا گیرتون نمیاد، منم نمیخونم، حتما مطالعه کنید. شیخ میگه چون عامه با ما بعید ناس ایناست، مدعی هم که میاد ادعا میکنه ادعای ملکیت ظاهری میکنه، بدبخت مدعی هم نمیاد بگه هادا ملکی واقعا تا شاهد بیاد شهادت بده هادا ملکو واهرا، اون وقت بگید که خب ملکو واهرا تطابق با دعوای مدعی هم نداره. مدعی هم بنده خدا چون اون چه متعارف از متداوله و محل ابتلای هم است، ملکیت علی اساس الاصول والحجج والامارات، اگر مدعی هم آمده میگه هادا ملکی، میگه یعنی ورثه عن ابی بیده، یعنی مبنای خود این وارث هم ید و ابیه. خب اما اینکه ید یفید الملکیه لا یفید الملکیت الواقعیه، پس خود مدعی هم لا یدعی اکثر مما یشهد و به شاهد من الملکیت ظاهریه. مدعی ادعای ملکیت ظاهریه میکنه، شاهدم شهادت به ملکیت ظاهریه میده. تتطابق الدعوى والشهاده. حالا عرض میکنه، حالا پس در این موارد چون اونی که محل ابتلاء عمومه اینه، بعد میگه تا جایی قضیه املاک و امثال اونها مبنیه بر حجج امر متعارفیه، که لئن قلت ان الملکیت الواقعیه همینه لم یکن جزافا. این که میگه ملکیت واقعی همینه، همون این عبارت مرحوم نراقیه که میگفت که نسب دو وجود داره، که خود النسبت الخارجیت و شیائیه هو النسب، نه اینکه این هادا یحکی عن نسب. مراد شیخ حتما باید این باشه. چیه ملکیت؟ یعنی همینی که اغلا میگن ملکه، اغلا ید و میگن ملک. نه دیگه انقدر بی‌انصافی نکنید دیگه، یه ملکیتی ورای از ید داره، ولذا ید دزد هم میتونه بر این شی ثابت باشه. واقع اون امر اعتباری واقعش نمیگیم که مثل این فرش وجود عینی خارجی، اما یه واقعیت به معنای یک اعتباری جدای از اون ید اماره بر خودشه.
اینکه ما بگیم طرف ارث هم برده باشه، باز بیان بگیم که این بر اساس ظاهر داره میگه من مالک
همینه دیگه، ارث بر اساس همون ید دیگه، چون باباش مستولی بود، این مال خود وارث هم نمیدونه که آیا باباش مالک بود یا نه. یعنی بهش بگیم به حضرت عباس این مال مال کسی دزدی نبوده، به شما در اختیار شما قرار گرفت. همینه، به 14 معصوم قسم میخوره بر ملکیت واقعیه. خوش به حالتون، آدرستون کجاست بیایم خونتون، چقدر حلال مال شما. ما واقعیه‌ای که گفته میشه شیخ داره میخواد بگه که یعنی اون واقعی که مورد تعارف و تداول و ادعا و انکاره، یعنی که واقعیت به این معنا که دیگه اصلا طریقی براش نیاز نیست فرض بکنی، اون میشد واقع، اون میشد واقع. ملکشون نیست واقعا،
بعدن ثابت میشه که ملکشون
نیست دیگه، بلا به حضرت عباس هم
اینا هیچ موقع نمیتونن بگن واقعا ملکشون،
حتما نمیتونن بگن،
نیست که همچین چیزی. اما هر کسی که در خونه میشینه ممکنه این ملکش واقعا نباشه،
ممکنه،
پس هیچ کس نمیتونه قسم بخوره
که ملک واقعا به حضرت عباس نمیتونه، من که نمیتونم قسم بخوره. آقای من احدی غیر از این میتونه حرف بزنه؟ غیر از معصومین و عالمین به غیب، از اونا که بگذاریم کسی میتونه بگه این ملک حتما هیچ شبهه ای داشت و حتی من لدن آدم الی یوم هذا هیچ دست غاصبی متخلل نشده فی البین؟ ما همینو گفتیم، تعارفی که بین مردم هست هم حکم ظاهریه،
واقعی
لازمه، یعنی زور میگن
بالحکومه،
یعنی این که واقعی نداره، احتمال تخلفی درش نیست، نه نمی کنن به این معنا که ترتیب اثر نمیدن، معنا حکم ظاهری اب نداره، معنا حکم ظاهری اینه که من اینی لعترض السوق و اشتر اللحم ولا اظن هؤلاء البربر كلهم يسمون، من امام صادقم مثل شما ها میرم بازار قصابی ها گوش میگیرم، ولا اظن این که اینا همه تسمیم میکنن، این متن روایت دیگه، یعنی من امام صادقم اصلا علم الغیبیمو نمیخوام به منصه اعمال در بیارم، اصلا نگاه نمی کنم به صفحه نفسم که اگر مراجعه کنم میفهمم که اینو بسم الله گفتن یا نه، به اونم لزومی نداره. انی لاعترض السوق و اشتر اللحم ولا اظن ان هؤلاء البربر كلهم يسمون، اینی که بعضی از عرفا یا یه تعبیر تندتری ازشون بشه بعضی چیزا رو احتیاط میکنن، کاسه از آش داختن، امام صادق احتیاط نمیکنه، اینا احتیاط میکنن، معلوم میشه که بعضی از موارد اصلا احتیاطش هیچ مطلوبیت هم نداره. بخونید عبارت رو، من حالا از حفظ خوندم شاید کم و زیاد باشه.
والله انی لاعترض السوق فاشتر به الله و سمر الجبون والله ما اظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السوق.
پنیر میگیرم، خب پنیری شاید از انفحه میته باشه، گوشت معلوم نیست که این گوش آیا بسم الله گفتن تزکیه شده یا نشده، روغن شاید روغن یک حیوان میته ای باشه که کیلویی 1,000,000 تومان هم الان دارن میفروشن، اما حالا آیا تزکیه شده بود اون حیوانی که این از روغن اونه؟ نبود. انی لاعترض السوء و اشتر اللحم و الجبن و السمن ولا اظن هؤلاء يسمون كلهم. حالا شما از امام صادق بالاتر بگید نه من میدانم اینایی که میرید از بازار میخرید، شما تو بازارم میدانید اینایی که میرید میخرید همه تزکیه شده است؟ واقع جدایی از اینم هست، حضرتم دسترسی داشته باشه ولی تکلیف نداره، نه اینکه واقعی نیست. من به نظرم شما بین لزوم ترتیب اثر و بین وجود یک واقعی دارید بین این دوتا قاطی میکنید و ادعا که واقعیتی داره. ممکنه الان همین زمینی که الان روش هستیم، چه میدونیم که من لدن آدم الی یوم هازا هیچ واسطه‌ای بین این بین نبوده، طول این چند هزار سال غاصبی نبوده. رضی الله عنه مشغلین سید و با اون شیخ دیگه. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ قدس سره میخواد حل مشکل کنه. خب ایشون میگه حالا نسبت به این موارد که من قبیل تمام سبب و من قبیل العجر اصل جاری فی السبب، این گونه است که اصلا واقعیت میشه گفت همینه و مورد ادعام همینه، متعارف در شهادتش هم همینه و رضا اشکال نداره بیاد شهادت بده به حکم ظاهری و به حکم ظاهری که شهادت میده حاکم هم ترتیب اثر بکنه. و هذا به خلاف اون جایی که اصل در خود مشهود و بهجاری میشه. اون جایی که اصل در خود مشهود و بهجاری میشه اصلا این گونه نیست که متعارف اینه که شهادت مستند به اصول اینجا محل ابتلا باشه. اصلا مطلوب این نیست. وقتی که طرف آمده میگه این آقا بدهکار منه، اون آقا میگه من بدهکار نیستم، پرداخت کردم به حضرت عباس. این آقا میاد میگه نه من شاهد دارم که این آقا بدهکاره. اون وقت شاهد میاد میگه که خب من استصحاب میکنم بدهکاری این آقا رو. خب مگر این مدعی که میاد میگه این آقا بدهکاره، در حالی که فرض اینه که مجرای استصحابم هست، اما در این حال میاد میگه بدهکاره، ادعا میکنه بدهکاری استصحابی رو، میاد میگه حتما بدهکاره، حتما پرداخت نکرده، اینو داره ادعا میکنه. پس ادعای او یه چیزیه که شاهد اگر بخواد طبق ادعای او شهادت بده باید بگه واقعا حتما پرداخت نشده این دین. اما اگر بیاد بگه شاید پرداخت شده اما استصحابا پرداخت نشده، این ربطی بر مورد ادعا نداره. میدونم کلام اینه که این که عموماً یه وقتی حالا اگر باز نه چند تا کنار هم مهم نیست، مهم اینه که مستند به اصل این آقا شهادت میده، اصلی که در ناحیه سبب جاری میشه یا اصلی که در ناحیه مسبب جاری میشه. ایشون میگه در اصل جاری در ناحیه مسبب اصلا خودش مورد تردیده که آیا خلاف اون اصل واقع شده یا نشده، ولذا مورد مطالبه مضمون اصل نیست. میخواد بگه که ولو اصل همینه که تو میگی. آقای من یه مثال براتون بزنم، طرف آمده میگه این آقا بدهکار منه، خودش میگه من بدهکار نیستم، میگن آقا بیانه بیاد، این آقایی که میگه این بدهکار منه میخواد بگه بدهکار منه واقعا دیگه، چون نمیدونه آیا این آقا قرض کرده از این آقا یا نه. ها عموماً مواردی که به استناد اون اصل طرف میخواد شهادت بده، اصل در ناحیه سبب که انه اونی که محط نزاعه، اون حکم ظاهری بین اونها محط نزاعه. به همین بیان دیدیم چه برای که واقعیتش هم بیان کرد که انه اون حکم ظاهری بینشون محط نزاعه. اصلا خود این آقایی که من طلبکارم احتمال میده این آقا دینشو ادا کرده ولی یقین نداره، میگه خب من که یقین ندارم، من استصحاب میکنم این آقا به من بدهکار بود، الانم بدهکاره، میاد تو محکمه بر اساس استصحاب ادعا میکنه، میگه من که شرعن استصحاب بدهی اینو که کردم، میام در محکمه میگم این آقا بدهکار من است. در حقیقت بدهکار به استصحاب من است. منتها اینو مرحوم شیخ مفروضش اینه، جاییه که شاهدی که میخواد بیاد شهادت بده، خب حالا بیاد بگه، شاهد بیاد بگه این آقا بدهکار است. یعنی چی؟ یعنی به استصحاب بدهکار است. این که چیزی اضافه‌ای بر اون ادعای مدعی که داره میگه استصحاب میکنم نشد، که انه استصحاب مدعی میخواد اثبات یک شیئی که مشکوکه که انه حاکم براش باید اثبات بشه. خب اونی که داره این آقای مدعی خودش داره استصحاب میکنه، خب این اگر استصحاب این آقا کافی باشه دیگه نیاز به شهادت نداره. خب اگر بنا باشه مدعی خودش استصحاب دین میکنه، میاد پیش محکمه، برای طلبکاری این استصحاب کافیه، خب باید حاکم بگه طبق این استصحاب اون طرف مقابل باید بدهی و پرداخت کنه، دیگه شهادتی نیاز نیست. شهادت کجا میخوان؟ اونجایی که اون مضمونی رو که طرف داره ادعا میکنه یه مضمونیه که با اصل نمیخواد ثابت بشه، با وجدان میخواد ثابت بشه، که انه محط اختلافشون اینه. ولذا در روایت داشت که طرف به مقتضای استصحاب رقیتش بود، به مقتضای استصحاب ملکیتش بود، به مقتضای استصحاب وارثی دیگری نداشت. ولی در این حال شیخ میفرماد در روایت ببینید گفت اشهد علی ما هو علمک، یعنی به مقتضای استصحاب نیا شهادت بده. چرا؟ چون ابن ابی لیلا که خودش بالاخره اینا فقیه بودن، میفهمن استصحاب یعنی چه، از تو داره مطالبه میکنه آیا این مالکه یا نه، نه اینکه آیا مالک استصحابیست یا نه، آیا مالک واقعیست یا نه، اینو از تو میخواد. تو بیای بگی هادا مالکون بل استصحاب، این که پاسخ ابن ابی لیلا نشد. ابن ابی لیلا در نزاع در این که آیا این وارثی دارد یا ندارد، باع او لم یبع، وهب او لم یهب، ابن ابی لیلا آمده است و میخواد که این حتما بیا شهادت بده این آقا مات ولم یبع ولم یهب، اون مالی رو که میخواد به ارث برسه، و لیس له وارث سوا این آقایی که فرض شد در اینجا. خب که اگه میخواست استصحاب، خودش که دستش کج نبود که استصحاب جاری بکنه، خب استصحابو جاری میکرد، نیاز نبود که تو بیای شهادت بدی. تو شهادت میخواد یک افزوده ای ایجاد بکنه که اگر نبود این افزوده اثبات نمیشد اون ادعا. خب اگر استصحابی که در مورد مفروضه برای خود حاکم میسر بود. حرف شیخ اینه در جایی که مستند شاهد استصحاب یا اصل دیگره، مستند در خود مشهود و به، در مشهود و به کافی نیست برای شهادت، چون اونی رو که از طرف میخوان بیش از اصل میخوان به حسب متعارف، بخلاف اونجایی که اصل و اماره در سبب مشهود و بهه، در سبب مشهود و به اونجا بیشتر از اون نمیخوان از شما، به شاهد این که خود مدعی هم از شما بیشتر از اون حکم ظاهری ادعا نمی کنه، خود مدعی هم به مقدار ملکیت ظاهریه ممکنه ادعا بکنه. کلام ملکیت، منتها ملکیت، ببینید یه لحظه ملکیت، یه وقت اینه که دیروز این آقا مالک بوده نمیدونیم فروخته یا نه، طرف میگه بیا شهادت بده که این ملک این آقاست نفروخته، نمیتونه بیاد شهادت بده به استصحاب بقای ملکیت. چرا؟ برای اینکه اینجا، برای اینکه خود مورد مشهود و به که ملکیت این آقاست داره با استصحاب بخواد اثبات بشه. نمیتونه. چرا؟ برای اینکه این آقایی که داره میگه این آقایی که داره الان میگه من مالکم در فرضیه که شاید فروخته میگه من مالکم. خب اگر شاید فروخته میگه من مالکم، پس بنابراین محل ادعا ادعای ملکیت استصحابی نیست. این آقا میگه من نفروختم. خب ملکیت واقعی رو که من بالفعل نمیدانم، ملکیت استصحابی هم که مورد ادعای این آقا نیست. الان این آقا داره ادعای ملکیت واقعی میکنه. آره دیگه، اینجا یعنی محط نزاع و تشاق و تنازع بین مدعی و منکر ملکیت واقعی است، چون که ملکیت دیروز این آقا رو این مشتری هم قبول داره. منطقه میگه آقا دیروز ملکش چون بود از این آقا خریدم. شاهد میاد میگه آقا جون این امروز هم ملک این فروشنده است. چرا؟ چون دیروز ملکش بود. خوب دقت کنید کلام شیخه ها، یه دفعه دیگه بذارید. نزاع در جایی که اصل در خود مشهود و به میخواد جاری بشه، جاییه که خود این مشهود و به واقعی بودنش محل نزاعه. یعنی شخصی آمده میگه این کالا دیروز قبول دارم مال این آقای زید فروشنده بود، اما دیشب به من فروخت. پس میگه شما شک کنید، درسته استصحاب ملکیت درش جاریه، اما ملک واقعی این شیء مال منه ها، استصحاب جاری نکنید. شاهد میاد میگه نه آجون این ملک این آقاست، من که یقین ندارم به این آقا فروخته. مدعی که مشتری ادعای شرا داره میگه من به حضرت عباس من مالکم، نه اینکه ظاهرن من مالکم. قبول دارم ظاهرن من مالک نیستم، چون ظاهرن استصحاب میگه اون آقای فروشنده مالکه. پس محط نزاعشون اینه که آیا مشتری مالکون واقعا کمایت دعیه المشتری، یا لیس مالکن واقعا کمایت دعیه البایه. خب شاهد بیاد بگه مالکون ظاهرن، این شهادت با ادعا تطابق نداره. به خلاف اونجاهایی که قضیه شهادت مستندش اصل در ناحیه سببه، اونجاهایی که اصل در ناحیه سببه، در حقیقت اونی هم که مورد ادعاست اصلا همون حکم ظاهریه. چون اونی که مورد ادعاست حکم ظاهریه، ولذا در جریان اصل در ناحیه مدرک شاهد مشکلی در شهادت و در اعتبار شهادت نسبت به قضیه ایجاد نمی کنه. برید کلام شیخ رو به دقت باز مراجعه بکنید تا ادامه کلام شیخ رو عرض بکنم. اگر معطل میشم اینجا حساب داره، کلام شیخ درش اینجا استیعاب و دقت و توجه به جهات ریزی در کاره که قطعا تو کلمات دیگران که این موضع از شهادات رو نوشتن غیر از شیخ وجود نداره. والحمدلله رب العالمین.